أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا علي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام راجع به کیفیت تغذیه و اون مسائلی که در حول و حوش این قضیه قرار دارد در حدیث عنوان مطالبی را می‌فرمایند که لازم است انسان نسبت به اون مطالب توجه داشته باشه و دقت کنه و کیفیت تغذیه خود را بر اون اساس تنظیم کنه تا اینکه از دو جنبه افراط و تفریط بر حذر باشه و بتواند یکی از امور بسیار مهم در راستای وصول به مراتب و مطالب عالیه را مورد دقت و توجه قرار بده. که البته این مسئله بسیار مهمی است و از اون مسئله چه بسا غفلت میشه به خاطر عدم توجه به اهمیت آن و توجه بیشتر به مطالب و مسائل دیگر. بارها خدمت رفقا من عرض کردم که برداشتی که انسان از مسائل سلوکی دارد یک برداشت صحیحی نیست. اکثرا افراد برداشتشون و معادلاتی که در این زمینه ملاحظه می کنند معادلات صحیحی نیست و بیش از آنچه که بخواهند موانع را در خود جستجو کنند و در صدد رفع آن برآیند دست نیاز و حاجت را به امور خارج از اختیار و اراده خود دراز می‌کنند، در حالی که انسان باید با همین امکانات و با همین استعداد و با همین اموری که خداوند در وجود او نهادینه کرده است باید این راه را طی کند. عرض کردم خدمت رفقا که بارها مرحوم آقا این مطلب را گوش زد می کردند به واسطه اینکه همه ما در این مسئله نقطه ضعف رو داریم و همه ما نسبت به این مسئله مورد ابتلا هستیم، که همانطوری که فرض بکنید که یک شخصی وقتی که مریض میشه در مراجعه به درمان نگاه به خود نمی کند، نگاه به طبیب می کند و همه امور را از طبیب می خواهد به دست بیاورد و کسب کند، در حالتی که طبیب فقط یک نسخه می ده، بیش از این کاری انجام نمی ده. رعایت این نسخه بر عهده خود بیماره، پرهیز از اون اموری که برای او مضر است بر عهده خود بیماره و تسریع در معالجه بر عهده خود بیمار است. اون میاد این نسخه را میده و همینطور پرهیزهاش رو هم میگه و بعد میگه خدا حافظ شما، شما را به خیر و ما را هم به سلامت. این کاریست که یک پزشک میکنه. بقیه مسائل دیگه بر عهده اون نیست. یک جراح وقتی که یک عمل جراحی انجام میدهد، خب در اون مقدار وظیفه اوست که این عمل رو انجام بده، درستم انجام بده، مواظب باشه که اون عمل عفونت پیدا نکنه، عمل صحیح باشه، ولیکن مسائل بعد از اون عمل، یعنی همون جنبه نرسینگی قضیه که باید پیگیری بشه و به دنبال همون عمل قرار بگیرد، از خود عمل مهمتره. چون اگر این مسئله رعایت نشه، خب عمل ناتمام میمونه و چه بسا منتهی به مرگ بیمار میشه. خوده بیمار و همینطور اطرافیان باید نسبت به این مسئله دقت کنند. یکی از مسائلی که همیشه برای افراد در همه زمانها مورد نظر بوده و به اشتباه هم بوده و به این قضیه بارها تذکر داده شده و توجه داده شده از ناحیه بزرگان، مسئله احاله مصالب و موارد مورد توجه است به دیگران و سلب مسئولیت از خود و از اون اموری که به خود انسان بستگی دارد. بنده این مطلب رو هم در زمان مرحوم آقا مشاهده می کردم رضوان الله علیه نسبت به شاگردانشون. البته ایشون روششون یک روشی بوده که مجال نمی دادند برای افراد که در این زمینه بیشتر تصورات و توهمات پیدا بشه و همینطور این قضیه در زمان مرحوم آقای حداد بنده اینو مشاهده می کردم، ولی خب وضعیت مرحوم حداد به این کیفیت نبود، گرچه ایشون نسبت به این مطالب تذکر می دادن، ولی از اونجایی که ایشون کم صحبت می کردن طبعا این مجال برای توهم و تخیلات برای افراد بیشتر بود و مشاهده می شد که همه افراد، یعنی اکثر اونهایی که خدمت ایشان می رسیدند، از همون اول توقع یه امر خارق عاده را داشتند نسبت به راهشون، نسبت به امور خودشون، نسبت به مسائل خودشون. تصور ایشون بود همین که آمدند و دق الباب کردند و وارد این بیت و این مکتب شدند، دیگه همه کارا دیگه بر عهده اوست، اون باید شق القمر کند، اون باید رد شمس کند، اون باید محول قلوب کند، اون باید همه افکار را دگرگون کند، اون باید همه امور را تغییر بدهد. همچنین مسائلی بوده. خود بنده هم گاهی در همون زمان که اعتراض میکردم نسبت به این گونه امور، مورد انتقاد قرار میگرفتم که شما موقعیت استاد رو درک نمی کنید، شما موقعیت معلم را نمی فهمید، شما به مسائل اطلاع ندارید، در حالتی که روش و مرام اولیاء خدا این گونه نبوده. اگر اونها میخواستن نسبت به تلامذه خود شق القمر بکنن، خب قبل از اونها اولا بودند که این کار رو انجام بدن. پیامبر اولا بود بر این که این مسائل رو انجام بده، امیدوار که اونها این کار رو انجام نمیدادن. امام صادق می آمد برای شاگردان، برای شیعه، برای افراد صحبت می کرد. مجلسی بود، در حضرت منزل حضرت باز بود، می آمدن و مطالب را حضرت بیان می کردن. همه مطالب هم مطالب فقهی نبوده، مطالب اخلاقی بوده، مطالب روش اونها بوده، مطالب زندگی اونها بوده، درست؟ ولی ما از امام صادق فقط دنبال احکام فقهی می گردیم، دنبال اون مطالب اعتقادی میگردیم، اعتقادی خاص، و نگاهی به اون خصوصیات نداریم، نگاهی به اون شیوه و دستورالعمل و سیره اون بزرگواران نداریم که چگونه روش زندگی و روش سیر و حرکت به سوی خدا را در قالب عبارات و الفاظ در جاهای مختلف و موارد مختلف اینها را بیان می کردند. واقعا من اکنون متوجه می شم تأکیدی را که مرحوم والد داشتند به ما در اون زمان که سیره را مطالعه کنید، سیره را مطالعه کنید، تاریخ ائمه را مطالعه. برای چی؟ برای چی اینقدر ایشون تأکید داشتن که باید طلاب بالاخص و غیر طلاب علی العموم اینها تاریخ ائمه را مطالعه کنند و روش ائمه را دریابند و کیفیت ارتباط ائمه را با اطرافیان خود، با مخالفین خود، حتی با مخالفین خود پیدا کنند؟ آیا ائمه در ارتباط با مخالفین خود همیشه از موضع قدرت صحبت می کردن؟ اینطوری بوده؟ همیشه از موضع زور حرف می زدن؟ اینها خیلی مطالب دقیقی است. آیا وقتی که با یه مخالف روبرو می شدند، لحن کلامی را که انتخاب می کردند برای برخورد، اون لحن کلام از موضع استعلا بوده؟ یعنی در وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیدند، کلام حضرت با قبل از رسیدن به حکومت فرق کرد. قبل از حکومت وقتی که با یه نفر صحبت میکردن میخندیدن، تبسم میکردن، آقا جان بهتر از اینجور انجام بدی، آقا جان این کارو بکن، نمیدونم این قسم بهتره، آقا جان اگر شما این نحوه صحبت بکنی برای شما بهتر است، اما همین که با حکومت رسیدن غلط میکنی، این قصه صحبت بکن، اینجور بوده؟ غلط میکنی مال چیه؟ برای چی تغییر پیدا باید بکند؟ این نحوه مرام ائمه بوده یا اینکه نه همون خنده، همون لبخند، همون نرمی و همون ملاطفت و همون مرافقت و همون لطف و ظرافت مستمر بوده، به همین کیفیت مستمر بوده و افراد اصلا نمی فهمیدن وقتی که یکی می آمد در مجلس امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین حاکم بلاد اسلامی، خلیفه رسول الله، خلیفه، وقتی که می آمد نمی فهمید امیرالمؤمنین کدومه، اگه یه عده نشسته بودن کدوم از اینا امیرالمومنینه؟ کدوم از اینا خلیفه پیغمبر؟ خود رسول خدا وقتی که به رسالت رسید، اینها خیلی مطالب دقیقی هستا. این سیر رسول یعنی این سیر، یعنی همین، یعنی همین، همین این سیر رسول، همین قصد. همین مسئله رو اگر ما هر کدام در موقعیت خودمون و در مرتبه خودمون و در شأن خودمون، هر کس افرادی که الان در این مجلس نشسته، این مسئله را در همون شأن خودش پیاده کنه، در همون ارتباطات خودش این مسئله را پیاده کنه، در حالتی که ما از این قضیه میگذریم و خیلی جاها میگیم ولی عملم نمی کنیم، خیلی جاها خودمون بیان میکنیم، خوبم قشنگ یه ساعتم راجبش برای مردم حرف میزنیم، ولی وقتی به خودمون که میرسه بشینیم فکر کنیم تو خودمون، وضع و حال خودمون را بسنجیم قبل از اینکه دارای یک موقعیتی شدیم، کیفیت صحبت کردنمون رو با افراد در نظر بگیریم و کیفیت اون حالی را که با اون افراد با اون حال برخورد می‌کردیم در نظر بگیریم. الان هم همونه، هیچ تغییر نکرده، هیچ عوض نشده. چرا امیرالمؤمنین بلند میشد و میرفت به خانه ایتام سر میزد و بچه ها را پرستاری میکرد؟ چرا؟ به خاطر این که به خود بگوید ای علی، تو همون علی سابق هستی، تو همون شخصی هستی که به حکومت نرسیده بودی و تو همون فرد هستی. دو روزی آمدن یک منصب اعتباری را به تو تفویض کردن، فردا هم باید این منصب را واگذار کنی و بری، با خودت به اون دنیا نمیبری این منصب رو، همینجا میذاری میری. حالا یا دو سال مثل اون ابوبکر، یا فرض کنین که 12 سال مثل خلیفه دوم عمر، یا 10 سال مثل عثمان، یا مثل خود امیرالمومنین 4 سال دیگه، چند تا 4 سال و 5-6 ماه دیگه شد، 4 سال و نیم دیگه باید بگذاری بری، یا با سکته باید بری، یا با فرض بکنید که تب کردن باید بری، یا اینکه در جنگ باید بری، یا اینکه ابن ملجمی پیدا میشه و در محراب تو را به شهادت میرساند. بالاخره یه جوری باید بری، یک قسم باید این لباس تن را خلع کنی و بری. درست؟ این شیوه، شیوه امام صادق، شیوه ائمه، کیفیت مطالبی را که بیان می کردن، اینها را باید انسان مورد دقت قرار بده و به کار ببنده، به کار باید ببنده، در حالی که ما همیشه مسئله خلاف در نظر ما هست، توقع داریم یک امر مافوق بیاد و ما را در اون سیطره و احاطه خودش قرار بده و درون یک پوششی بیاندازه که دیگر راه نفوذ شیطان از همه طرف بسته باشه و در این پوشش حرکت کنه. خب که هنر نیست، که هنر نشد که انسان در یک پوششی قرار بگیره، در یک وضعیتی قرار بگیره، بعدم بلندش کنن بزن رو کجاوه و بعد ببرن برسونن. خب این که همه بلدن. کی؟ بنده یه جایی رفته بودم، بعضی ها آمدن از ما سوال کردن که آقا ما میخواییم توجه، نمیدانیم چه کنیم، توجه پیدا میکنیم، چشممون باز میشه، افراد رو میبینیم، که شما فرض کنید که میافته به زنها خانومها رو میبینیم، بعد فرض بکنید که در ما اشتیاق پیدا میشه برای اینکه امیال دیگری در ما ظهور و بروز پیدا میکند. گفتم شما غلط میکنید نگاه کنید تا اینکه بعد بگید که حالا فرض بکنید که چشمون میل پیدا شد. برای چی چشمتو میندازی؟ تو اگر چشمتو نندازی، اگر فرض کنی که یک زن آمده، فرض کنی که در دفتر تو داری صحبت میکنه، زلزل تو چشش و بقیه جاها نگاه نکنی، که بعد بلند نمیشه بگی که آقا فرض بکنی که اگر ما بخواهیم فرض بکنید که یک همچنین مسئله هست اجازه میفرمایی؟ نه بنده اجازه نمیفرمایم. تو چی اجازه میفرمایی؟ تو وقتی که طرف میاد از بالا تا پایینش رو برانداز میکنی، بعدم میخوای در تفکر و تخیل و توهم پیدا نشه. نه آقا، میشه سلمان هم باشه، میشه تو که سهله. حالا از فردا وقتی که میای تو بیرون، البته به اصطلاح جایی بود که در اونجا اصطلاح و اکثرا اینا چیز بودن، مکشفه بود، نمیدونم بیهجاب و اینها بودن، در یکی از همین کشورهای عربی و اینها. صبح که میخوای بیای بیرون، آقا چشمتو بنداز پایین. کسی که میخوای باهات برخورد بکنی، نگاش نکن تو چشمش، تو صورتش نگاه نکن. وقت ببین تخیل پیدا میکنی یا نمیکنی. دو روز امتحان کن، سه روز امتحان کن، یک هفته امتحان کن. وقتی که نیا بگو حضرت آقا اجازه میفرمایید، حضرت آقا اجازه میفرمایید. نه حضرت آقا اجازه نمیفرمایید، خیال همتون جمع راحت. خوب شد. برید یه فکری باز خودتون بکنید. یا اینکه چشمتون رو ببندی یا سرتون رو بندازید پایین. ما میخوایم بیایم هم از اون بالا تا پایین سانت بزنیم، بعدم از اون طرف حضرت آقا بیان یه ذکری بگن، بندازن توی یه دونه کاور، توی یه دونه پوشش بندازن، بعدم طرف بره صاف در عرض دو روز به چی برسه؟ به خدا برسه. اینا همه خیالاته. این آرزو را به گور ببر، هیچ وقت به خدا نخواهی رسید و به اون مراتب دسترسی پیدا نخواهی کرد. راه نشون دادن، مسیر نشون دادن، از این مسیر رفتیم میرسیم، نرفتیم میمونیم. قضیه هم شوخی نداره، شوخی نداره. یک بار در تمام عمر که بنده در خدمت مرحوم آقا بودم، در خدمت مرحوم حداد بودم، در سفرهایی که در سفری که ایشون به ایران تشریف آوردن، خب خیلی از خانم ها می اومدن با ایشون برخورد میکردن. اتفاقا این مطالبی که امشب مطرح شد، این در نظرم نبوده، خودش آمد و بی مناسبت هم نیست، چون ماه رجب در پیش داریم و بی مناسبت نبود که یه مقداری راجع به این مسائل مراقبات هم صحبت کنیم. ایشون ده وقتی که می آمدن، بنده اون در اون موقع سنم حدود 12 سال بود و می دیدم که خانوم ها میان پیش ایشون، با ایشون صحبت می کنن، یک ساعت نیم ساعت می نشینن، افراد مختلف. در تمام مدتی که بنده با مرحوم آقا بودم، افراد می آمدن، وقت می گرفتن، موارد عدیده، یک بار ندیدم ایشون تو صورت اون زن نگاه کنن، برای یک لحظه ندیدم. خب اما ما چی؟ ما نه، هر کی میاد سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما خوبه، خب چطورید، نمیدونم کجا میرید، کجا میاد، تحصیلاتتون چیه، کجا زنید، بعد هم میخوای شیطون سراغمون نیاد، بعدم توقع داریم برای این که تخیلی برامون پیدا نشه، بعدم توهمی پیدا نشه. میشه؟ نمیشه. وقتی شما یه چاقو رو دست بگیرید به پاتون فشار بدید، چاقو فرو میره. بیا نرو. نرو چه؟ خدا من اینطوری قرار داده که برم فرو؟ خدا برای من اینطور تقدیر کرده. تو میخوای چاقو رو بده زمین؟ چرا داری به پات فرو میکنی؟ این چاقو برای میوست، برای فرض بکنید که چیزهای دیگر است، دیگه فرو کردن به پا که نیست. هی بگیم نه نرو، نرو توش، نرو هیچ چیزی نرو، نه اونم میره، این کاری به این چیزها نداره. این نحوه تفکر و این نحوه برنامه‌ای که ما در تصورمون هست، این نحو ما را به جای نمی رساند و فایده ای نداره. هیچ نتیجه ای نداره. یعنی اگر شما روزی هزار مرتبه فلان، یک مطلبی بود که در کتاب در ظاهرن در روح مجرد هست، اینطور که به نظرم میاد شایدش، یا در نوشته های آقا که قطعا هست دیدم، حالا به احتمال قوی در روح مجرده، که این شخصی آمده بود توش مرحوم قاضی، بعد ایشون درخواست کرده بود که خب ذکری بدن تا اینکه اون مثلا چشمش به زنها نیفته، و ایشون هم یه ذکری داده بودن و شخص همین که چشمش به یه نامحرمی افتاد خود به خود بسته میشد. خب این که فایده نداره، این که فایده نداره، این تا آخر همین میمونه، همین. یعنی در هر رتبه‌ای که هست در همون رتبه ترقی دیگر نداره، همون جور میمونه. خب بله، آجر هم نگاه نمی کنه به فرض کنید که به کسی، تو با اون آجر در این قضیه تفاوت نداری، مگر آجر در اینجا، حالا شما یه آجر رو در کنار یه زن قرار بدی، در کنار یه مرد قرار بدید، حالا مگه این آجر رشد میکنه؟ مگر بالا می نه، آجر آجره. انسان در یک همچین موقعیتی آجره، هیچ فرقی نمی کنه. همینطور انسان بیاد و به این نحوه بخواهد خود را در حسن قرار بدهد، هیچ ثمری بر این مسئله مترتب نمیشه. لذا بزرگان فرمودند که سلوک بیش از 90% به مراقبه برمیگردد، 10% به مسائل دیگر، که عبارت هست از ذکر و ورد و صلات و لیل و سحر و امثال زاله، که خب نسبت به اون مطالب هم انشاءالله بعدن عرائضی خدمت رفقا عرض میشه. 90% سلوک عبارت هست از مراقبه، 90% سلوک عبارت هست از مواظبت. چرا انقدر بزرگان تأکید می کردن بر این که انسان نباید در ارتباطات خودش عصبانی بشه؟ چرا تأکید می کردن؟ به خاطر این که یک عصبانیت در روز تمام کارهای شب و همه رو از بین می بره، همه رو از بین می بره، صاف می کنه، بی حساب می کنه. اگه تازه آدم اگر بدهکار نکنه، تمام اون به اصطلاح مسائل همه از بین میره. یک دل شکستن مؤمن همه مطالب شب را از بین میبرد و اضافه هم بدهکار میکند انسان را. یک خلاف گفتن و ضبط لسان نکردن تمام زحمات شب را از بین میبرد، و خدا نیارد روزی را که انسان هم اون اعمال شب را انجام بده و هم مراعات مسائل روز را نکند، کم کم این تبدیل میشه به یک موقعیت و موضع تثبیت شده در نفس، که این موضع و موقعیت تثبیت شده ای کاش از اول نبود. یعنی اون مسائل شب می آید و راه را برای خلاف در روز هموار می کنه برای نفس. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی ای کاش انسان نسبت به اون مسائل شب قیام نداشت، صلات نمیخوند، صلات اللیل نداشت، از کار نداشت. عدم قیام به اوراد لیلیه و اذکار لیلیه و سحر در لیل با وجود امور خلاف در روز احون است از قیام باللیل و عدم رعایت مسائل در روز. این ضررش بیشتره و این خطرش برای انسان بیشتره. تصورات افراد همیشه به این کیفیت بوده. بنده خودم این مطلب رو در زمان مرحوم آقا مشاهده می کردم. البته عرض کردم کیفیت و روش ایشون به یک نحوهی بود که در این قضیه خب مجال کمتری پیدا می شد، ولی خب دیگر بزرگان نسبت به این مسئله به کمتر یا اگر هم مطالبی تذکر می دادن کمتر مورد توجه قرار می گرفت. لذا ما در فرض بکنید که حالات بزرگان حتی نسبت به مرحوم حداد ما مشاهده می کنیم افرادی که از ایشون صحبت می کنن و خاطرات را نقل می کنن همه را می برن در حال و هوای امور غیرعادی، در اون مسائلی که غیر عادی فرض بکنید که سر میزد، در اون امور خارق عادت. و این چیزیست که خود بنده میدیدم در اونجا. فرض میکنید یه شخص میومد پیش آقای حداد رضوان الله علیه و میگفتش که آقا فلان قضیه برای ما پیدا شده، فلان مشکل از طرف دولت پیدا شده، دعا کنید که مثلا شما یه عنایتی بکنید که این خیلی از ناحیه فرض کنید که حکومت و دولت ما متضرر نشیم، یک عنایتی بکنید و یه لطف. خب ایشون چیکار کنن؟ حالا درخواست او رو رد کنن؟ در عین این که بارها فرمودند که انسان باید مسیر خود را همان نحوه قرار بده که مشیت و تقدیر الهی اقتضا می کند، به همان کیفیت باید قرار بده، نه این که توقع او از این راه و از این سیر و از این مکتب کنار گذاشتن اون تقدیر و مشیت باشه. این که هنر نیست. وقت با توجه خود بنده در اونجا بارها بوده که نسبت به این مسئله بنده مطالبی را از ایشون شنیدم، ولی در عین‌حال یه دفعه می دیدیم که یه شخصی آمد و از ایشون تقاضایی داره که آقا این کار رو بکنید. خب چی کار کنن؟ سرشون رو مینداختن پایین. حالا بلکه طرف برگرده پشیمون بشه از مسئله شه. تا بلند میکردن یفه دوباره سرش رو بلند میکرد. خب عنایت نمیفرمایید؟ بابا این که سرش انداخته پایین بی حساب که ننداخته که تو بفهمی این 3-4 دقیقه چرا تو این نیفتاد، پس چرا اون به اصطلاح قرار نگرفت، اون وضعیت نفهمیدی. دوباره ایشون یه مقداری تأمل میکردن، دوباره سر میکردن که یه لطفی فرمایید. خب اون میتونه این لطفا بکنه ولی برای تو ضرر داره. وقتی ایشون میدیدن خب طرف خیلی سمجه، میگفتن بسیار خوب انشالله فلان مسئله را بگو فلان، صبح که از منزل در میاد. طرف میرفت در چیزش، در حجرش، در اون کارگاش، در اونجا مأمور مالیات میامد هیچی نمیدید. میگفت که چرا جنس نداره؟ حالا همه جنس ها چیده شده. میگه چرا جنس نداره؟ میگه خیلی وقتی که اصلا کاری نیست، فلانی نیست، نمیاد. و اونم برمی داشت گزارش میداد که فرض بکنید که ما اینجا چیزی ندیدیم، رفت خداحافظ. بعدم طرف خوشحال، ها رفتیم پیش ایشون و ایشون عنایتی کردن، لطف کردن. بنده خدا ضرر کرد یا کیست رفت؟ از کیست رفت. آدم رند چیکار میکنه؟ آدم رند بلند میشه میره پیش آقای حداد. خوب گوش کنید، اون چیزهایی که بنده دیدم از روش بزرگان رو دارم براتون عرض میکنم. آدم رند نه تنها کسیست که اگر بره پیش یک همچنین بزرگ و این تقاضا را نکند، آن کسیست که میره پیش او و میگه آی حداد، اون تقدیر خدا را کما هو و در حق من اجرا کن. اینو میگه، یعنی عکس. به جای اینکه بگوید اون تقدیر را برگردان به صورتی دیگه که خوشحال بشم، خوشحال بشم این نفسم میخواد، اون کسی داره این حرفو میزنه و دلش میخواد دیگه، نفسش میخواد، نفسم به این گونه امور بیشتر رضایت داره دیگه، گیرش بیاد بیشتره تا اینکه بده. همیشه در رفع و اینها برای انسان خلاصه تعلم و خلاف. ولی اگر نه، فرض کنی که یه اضافه بشه، به به به، عجب آقای حداد خوبیه، به به، نظیر نداره. این بزرگان رو باید قدرشون رو دونست. اینها چی هست؟ قدر تونست تو اگه حالا ازت میگرفت دیگه، دیگه این از بزرگان نبودن. همه یه تعریف ما اینجوریه. تا وقتی فلان آقا خوبه که هی بده، تا وقتی فلان آقا خوبه که مرض رو رفع کنه، تا وقتی فلان آقا خوبه که فلان، اما همین که قضیه این ور شد، بابا این هم مثل بقیه است، بابا پاش بریم به کارمون. این کیه بابا؟ آدم رند کیه؟ آدم رند به اونی میگن که بلنش بره و بگه که جناب آقای حداد، جناب استاد ما، جناب ولی خدا، بیا مرا جوری قرار بده، نفس مرا جوری قرار بده که نسبت به اجراء تقدیر و مشیت الهی اینجور بشه. اینو از شما میخوام، این رو تقاضا میکنم، این را میخواهم که شما برای ما پیش بیاری. اگر این طور شد، وقتی که هی بلند میشه بره بگه که آقا اونجام اینجور شد، اونجام اینجور، دیگه همه اینا میره پی کارش دیگه، تموم شد و رفت، تموم شد، خلاص، راحت. اینه میگن چی؟ اینه میگن درویش. درویش به کی میگن؟ نه درویش اینایی که سیبیل میذارن و از این کلاز از چیز رو نمیدونم، از این تشکیلات و از این بازیایی که در میارن. نه، درویش به معنای آدم رند و اونی که امور خودش را تسلیم رضای خدا کرده. خدا یا تو منو خلق کردی؟ خیلی خوب، تو نسبت به همه از احوال من آگاه تری، تو موقعیت مرا میدانی، من هر چه دارم به خودت برگردوندم، اون چرا که مورد رضای خود هست و مورد رضای توست برای من تقدیر کن. هر چی هست برای من تقدیر کن. من از خود اضافه نمی کنم، من از خود کم و زیاد نمی خوام بکنم، من از خود نمی خواهم مایه بگذارم، من از خود نمی خواهم در اون مشیت تو دست ببرم. نه، تو برای من اینجور می خواهی، اینطور، تو این راه ها را برای من بستی، من نمیگم باز کن، تو خودت می دانی به صلاح منه، خودت می دانی به صلاح من نیست، نکن، خودت می دانی. درست؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه نسبت به استادشون اینجوری بودن، یعنی اون چرا که از استادشون طلب می کردن این امور نبود که بیای دعایی به ما بده، ما نمیدونم برگرده یه ذکری بده، برگرده یه وردی بده، برگرده یه چی بده، برگرده. این مسائل نبود. یه مطلبی رو مرحوم حداد رضوان الله علیه به مرحوم والد داده بودن، در تمام مدتی که بنده با ایشان بودم فقط در یک مورد دیدم که ایشان اون مطلب را اعمال کردن، فقط یک مورد، و اون هم در موقعیتی بود که اگر اعمال نمی کردن تخلف محسوب می شد، ولی اگر می تونستن رو هم نمی کردن. تخلف محسوب میشد، در حالتی که خودشون چقدر مسائل برای دیگران داشتند و چه کارها که انجام ندادن و چه اموری را که حل نکردن و چه مسائل پیشون آوردن. چرا؟ چون میخواد رشد کنه این مرد، میخواد جلو بره، نمیخواد بمونه، نمیخواد بمونه، نمیخواد به این مسائل بگذرونه، میخواد از این سفره‌ای که افتاده حد اکثر بهره برداری را بکند، حد اکثر استفاده را بکند. استفاده اینه، استفاده به همینه، به همین وضعیت و به همین کیفیت، اینو میگن استفاده. خب بله، یه وقتی من یه گرفتاری برام پیش آمده بود، یه مسئله پیش آمده بود، گفتم که خب من که از اون مطلبی را که ایشون به مرحوم والد فرمودن من که مطلع هستم، خب من همونو انجام بدم. همین که میخواستم بیام انجام بدم، یعنی یه گرفتاری بود، یه مسئله بود که خب خیلی ما را چیز کرده بود، تو فکر و خیال و اینها چیز کرده بود، مدت هم بود. همین که میخواستم برم انجام بدم و اگر هم انجام میدادم قطعا اون برطرف میشد، یه دفعه این جرقه آمد. به تو که نگفتن؟ آیا به تو این قضیه را گفتن یا به پدرت گفتن؟ خب به تو چه مربوطه؟ حالا تو گیرم بر این که از این مسئله مطلع باشی؟ واسه آدم از خیلی مسائل مطلع، آدم مطلع در این که فرض کنی که در فلان خانه 10 میلیون پوله، بعد شب برای بالا پولو برداره به دزده، های دزدیه دیگه. آدم مطلع بر این که فرض بکنید که در فلان منزل فرض بکنید که خب چیه، بعد بره فرض بکنید که خلاف انجام بده، چون مطلع هست باید بره خلاف انجام بده. آدم مطلع بر این که فرض بکنید که فلان مال الان فلان وسیله در اونجا هست، وسیله نقلیه و در ماشین هم بازه و سویچ هم به همون چی، کلید هم به همون چیه، خب باید بره روشن کنه ببره، چون میدانه باید بره ببره. اینکه نه، ایشون سر جاش بره کارشو بکنه، به من چه ارتباط؟ تا آمدم میخواستم این رو انجام بدم، یه دفعه این چیه؟ این خدا میندازه ها. بله، از کجا این قضیه آمد؟ از کجا آمد؟ ما یکی ممکنه همینطوری بگه خب ذکر ذکر دیگه، ورد ورد دیگه، خب وقتی گفتن خب ما هم که از این طلبه ها نمیدونم اباحه و براعت و از اون چیزام که بلدیم دیگه، از این مسائلی که میتونه موجب چیز بشه دیگه برای ما اباحه. ولی نه، اباحه و براعت و نمیدونم حلیت و اینجا نذاریم، بذاریم جای دیگه. اینجا این حرفا نیست. اینجا جای چیه؟ اینجا جای احتیاطه، اینجا جای توقفه، اینجا باید این فکر رو کرد که این مطلب، این قضیه‌ای که الان پیش آمده، آیا در اراده و مشیت خدا بوده است یا نبوده؟ وقتی که بوده، اگر تو اطلاع نداشتی چه می کردی؟ خب با این قضیه کنار می آمدی. آیا اطلاع تو قرینه می شود بر این که اعمال کنی؟ نه. از کجا؟ از کجا می توانی مطلب رو شما اثبات کنید؟ که اطلاع من خود دلیل بر جواز اعمال است؟ نه، ممکنه مرا مطلع کرده باشم و بخوان امتحان کنم. چرا اون طرف مسئله را نمیگیری؟ این طرف قضیه بایستی که باشه، میخوان ما را امتحان کن. امتحان وقتی که میخوان بکنن به چیه؟ امتحان به همینه. تا برای من گرفتاری و مشکل پیش نیامده که امتحان نیست. باید یه گرفتاری پیش بیاد. برای الانم بنده میگم، همه شما هم الان فرض بکنید که فلان مطلب رو اگر بگم همه عجب یه همچین مسئله‌ایه. خب نه، ما حالا این رو چیز میکنیم. نه بله، امشب شب دوشنبه که مشکلی هم نیست کسی نسبت به این ولی فردا پس فردا یه هفته بوده یه مرتبه یه مشکل پیدا شد. دنیا هم دنیای اشکالات دیگه، دنیای مسائل و دنیای گرفتاری، و امروز این به اون میخنده، فردا اخ میکنه، امروز نمیدونم این طلبکار، فردا بدهکار میشه، امروز نمیدونم این صحت داره، فردا مرض براش پیدا میشه. دنیا همینه دیگه. هیچ وقت ما دنیای یک نواخت نداشتیم و نداریم، هیچ وقت نداریم، درست؟ یه قضیه هفته که میگذره یعنی آقا اون شب این قضیه رو گفت، ما هم گرفتیم یادداشت کردیم و این تشکیلات و این نمیدونم دوربین و این ضبط ها و اینا همه رو گرفته و اینو چیز کرده، حالا بگیم نگیم انجام بدیم ندیم. خب از اون طرف هم خدا آقا گفته که نبایستی که انسان به این مسائل رو بیاره، ولی خب حالا فرض بکنی که میزانش چقدره، حدشه که تعیین نکرده، که یه وقتی مثلا خیلی فشار وارد شد، کم فشار وارد شد، اون میزان دبی باید ببینیم اون میزان ایناری که آقا نگفته، گفته فشار، منظورش این نبوده، این منظورش نبوده و میگیم انجام میدیم، تمام شد، باختیم، تمام شد. شاید بیان این مطلب خودش چیه؟ یک نوع امتحانه، بیان این مسئله. لذا مطالبی که صحبت میشه خود افراد باید رند باشن و بدانن که این مطالب به خود اونها برمیگرده یا نه، مسئله به اونها ارتباط نداره، به افراد دیگه مربوطه. این قضیه در زمان مرحوم آقا و آقای حداد که مورد توجه بنده بود و همینطور در زمان مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیهم بنده میشنیدم و مشاهده میکردم که اکثر روی این قضیه دور میزنه. پس سلوک عبارت از این است که انسان اون روش خود را منطبق کند با اون چه که مورد مشیت و مورد تقدیر الهی است، با اون باید تنظیم کنه، با اون باید خودش را وفق بده. این میشه سلوک. حالا در مسئله تغذیه همینطوره، در مسئله ارتباط همینه، در مسائل ارتباطات، معاشرت ها، مسائل شخصی و امثال ذلک، این نکته را باید ما مورد توجه قرار بدیم. و این امتیازی که در مکتب مرحوم آخوند الله حسین قلی همدانی رضوان الله علیه هست و او را از سایر مکاتب جدا می کند، برای این نکته است که این مکتب همه استعدادها را به واسطه این رعایت به فعلیت می رساند، اون پختگی و اون ارزش و اون استقامتی که در این مکتب نصیب انسان می شود در جاهای دیگه نیست. اتکا در جاهای دیگه بر یک امور دیگه است. سلب مسئولیت از خود و احاله اون مسئولیت به افراد و به اشخاص و به امور غیر عادی است. و الا اگر نه، اگر ما بیاییم و به اون مراقبه ای که مورد توجه است به اون مراقبه عمل بکنیم، خیلی کم اتفاق میفته که هی نیاز به صحبت داشته باشیم، هی نیاز به نامه داشته باشیم، هی نیاز به نصیحت داشته باشیم، هی نیاز به این مسائل دیگه داشته باشیم. دیروز بود به یک از رفقا میگفتم که مرحوم آقای وقت به بنده فرمودن ما چند برابر اونچه که برای رسیدن یک سالک به مقصد لازم است ما مطلب بیان کردیم، چند برابر، چند برابر ما صحبت کردیم، چند برابر وقت گذاشتیم، چند برابر تبیین کردیم، توضیح کردیم، توضیح دادیم، درست شد؟ چقدر عمل شد؟ چقدر به اون مطالب عمل شد؟ چقدر به اون مسائل عمل شد؟ چقدر عمل شد واقعا؟ آیا به اون شکل میفرمودند عمل شد؟ جامعه عمل پوشیده شد؟ به اون چرا که از مبانی برای افراد در این مدت ده ها سال بیان کردند، آیا جامعه عمل پوشیده شد؟ آیا ایشون راجع به صدق و راجع به صفا و راجع به اخلاص، آیا ایشون بارها و بارها و دهها بار صحبت نکردن؟ آیا ایشون نفرمودن که انسان همیشه و همه جا باید رعایت اون صدق را داشته باشه، رعایت کند اون واقعیت را، اون صدق را با همه کس و با همه حال؟ بنده خودم در زمان مرحوم آقا مشاهده می کردم بسیاری از افراد کج‌فهم که همان موقع در نفس اونها انحراف بود نسبت به این مسئله توجه نداشتن. خیال میکردن حالا اگر فرض کنیم که با یه شخص دیگه هست، هر حرفی رو میتونن بزنن، همینقدر که یه شخص از رفقاشون نباشه دیگه هر دروغی رو میتونن بگن. این که فایده نداره، این که نتیجه ندارد. همین که این شخص از رفقاشون نباشه هر خلافی رو میتوانن انجام بدن، خب این که فایده نداره. سالک اون کسی است که وقتی میخواد معامله کند همه افراد را بندگان خدا بداند، برای او فرقی نکنه، برای او تفاوتی نداشته باشه. و همان مسئله بوده است که در اون زمان به اون نحو انجام میشد و بعد از زمان ارتحال این قضایا و مسائل را به وجود آورد. اگر یک شخص در ذات خودش صدق را نهادینه کرده باشه، صفا را نهادینه کرده باشه، اون این گونه دیگه عمل نمی کنه، این گونه دیگه رفتار ندارد. ازش وقتی که سوال میکنن راجع به فلان مسئله، راست میگوید مسئله این است، دیگه نمیگه من نمیدانم، این طور نیست، قضیه نیست، دروغ میگی، تو میدانی، تو که میدانی چرا میگویی من نمیدانم، چرا میگویی خبر ندارم، چرا میگویی از این مسئله اطلاع ندارم، چرا میگویی نیست این مطلب؟ این بود روشی که اونها به ما تعلیم میدادند، یا اینکه نه، روش صدق بوده، باید بگی بله میدانم مطلب اینه، اینه این خصوصیات، درست؟ این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که ما درک نکردیم، درک صحیح نداشتیم از این که باید سالک در قبال پروردگار باید پاسخگو باشه و خدا را همه جا ببیند، خدا را همه جا ناظر ببیند. رسول خدا وقتی که در یک از جنگ ها بود که آمده بودن کنار چیز استراحت کرده بودن و مرحوم آقا دارن در صحبت هاشون، ظاهرن بنده اینو در یک صحبت هاشون شنیدم، بعد یه نفر از مشکین در اونجا دید که الان فرصت مناسبی است و بیا رسول خدا رو به قتل برسانه، آمد در اونجا بالا سر و خلاصه رو کرد به پیامبر و عرض کرد کی میتواند تو را از دست من نجات بده؟ کی میتونه؟ کی میتونه نجات بده؟ ببینید این اونی که اول من عرض کردم در ابتدای عرائزم، الان ببینید یک مصداقش در رسول خداست. چون رسول خدا از نفس گذشته، رسول خدا چون موحده، دو حالش یکیه، فرق نمی کنه. هر دو یه حال داره. کی میتونه نجات بده؟ حضرت فرمودن الله الله، خدا نجات میده. نگفتن که تو را به خدا حالا بیا این شمشیر رو بنداز تا بشیم باهات صحبت بکنیم، آیا این انسانیته که من خواب باشم تو بیای بالا؟ هیچ این حرفا رو نزدن. سوال کرد کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ حضرت فرمودن خدا. خیلی هم راحت بهش هم خندیدن، حالا با شمشیر بالا حالا ما بودیم چیه؟ یقلا یه رنگمون میپرید دیگه، حد اقلش. نه اونم نپرید، همینجا پیغمبر بهش خندیدن، فرمودن خدا. اونم دید پیغمبر خیلی راحت گرفته، بهش نشون بدیم که نه به این راحتی هم نیست، خدای تو کار نی، الان من در اینجا. اینا همه خصوصیات ما خصوصیات. الان منم اینجا و شمشیر من در اینجا هست. گفتن تا خود تا شمشیر رو بلند کرد یه دفعه باد وزید، دام بی افتاد زمین، افتاد زمین. حضرت هم قشنگ راحت بلند شدن، شمشیرش رو برداشتن، گفتن کی میتونه حالا تو رو نجات بده؟ اون اومد چی بگه؟ بودن صاف بگو خدا، صاف همونی که من گفتم بگو، برای من فرق نمیکنه. بیا این شمشیر آه انداخت، والا که بلند شد مسلمون شد. اینه، این اخلاقه، اینی که شمشیر و غیر شمشیر براش یکیه. ببینی اینو میگن ولی خدا، ولی خدا شمشیر دستش نباشه همون جور صحبت میکنه که شمشیر دستش باشه. ولی خدا وقتی که در موقعیت عادی باشه همون قصه صحبت میکنه که بر یک مسندی تکیه زده است. چرا؟ هر دوش یکی میبینه، یعنی والله و بالله و تالله، قسم به نفس خود مبارک رسول خدا، این دو قسم صحبت کردن در ذات و نفس پیغمبر هیچ تفاوت نداشت. ظاهر که تفاوت نداشت، ظاهر که همون بود، باطنم تفاوت نداشت. نه اینکه آخه خب حالا اگر ما باشیم برفرض بخوایم ادای پیغمبر رو در بیاریم چیکار میکنیم؟ الله الله، این الله خیلی با اون الله فرق داره. اون اللهی که اول داریم میگیم، اون الله یه خورده جناب عالی هم توش تشریف دارید که من میگم الله، ولی کن همچین یه خود همچین میلرزی وقت نیاری پایینا. یه خورده یه 30% میذاریم، یه 20%، حالا دیگه هر کی، یه 20% میذاریم، 100% نمیگیم خدا. وقتی هم که اون شمشیر دستمونه الله رو میگیم، ولی این شمشیرم دستمونه، حواست باشه، بردم بالا. در این حال که ما همینجوری، ما وضعیتمون وقتی که بر یک مسئله سوار میشیم به مرادمون میرسیم، اونجا دم از خدا میزنیم. ولی وقتی که نه، به مرادمون نرسیدیم، اون وقت شروع میکنیم همه عالم و آدم رو فحش دادن. اگه قرار خدا باشه خب هر دوتاشه، اگه هم قرار نیست هیچ کدومه. وقتی که بر خر مراد سواریم، اون وقت هی از خدا میزنیم خدا اینطوره، خدا اینطوره. ولی که نه، اگه از خر مراد پیاده شدیم، اه چی شد؟ بی خود کردی، اینجوری کردی، بی خود کردی، فلان کردی، چرا اینجوری کردی؟ این فرق از کجا آمد؟ این قضیه از کجا آمد؟ ما شوخی داریم دیگه. ولی رسول خدا شوخی نداره، ائمه شوخی ندارن، اولیای خدا شوخی ندارن، هر دو رو یکی میبینند، هر دو رو یک مسئله میبینند. این مسئله را باید ما در خودمون تمرین کنیم، تمرین کنیم در نفس خود. و در موارد مختلف انسان میتونه، خدا هم کمکش میکنه و این در موقعیت‌های مختلف که براش پیدا میشه، این همین عمل رسول خدا، همین کلام رسول خدا را در زندگی خودمون تمرین کنیم، وقت بعد از یکی دو ماه، بعد از سه چهار ماه میبینیم نه یه چیزایی، یه مسائلی پیدا شده، یه تغییراتی پیدا شده، یه مطالبی تغییر پیدا کرده. درست؟ خب علی کل حال این مطالبی که خب خدمت رفقا عرض شد، شاید بی مناسبت هم به خاطر همین حلول ماه رجب که در پیش داریم نباشه و شایسته ورود در این ماه، همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، رعایت بیشتر و مراقبه بیشتر در این زمینه است. در ماه رجب به خصوص و شعبان و رمضان و در این سه ماه، اون چرا که بنده از روش بزرگان استنباط کردم، توجه بیشتر و مراقبه بیشتر است. البته خب این مسئله باید همیشه همین طور باشه، نه اینکه انسان فرض کنه که صبر کنه همین که هلال ماه رجب را دید بخواهد وضعیت خود را عوض کند، بلکه بزرگان همیشه توصیه می کردن که انسان از مدتها قبل به فکر ورود در این اشهر مبارک و ممتاز از سایر اشهر باشد تا اینکه بتواند استفاده کنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه در همون سنواتی که در تهران بودن بعد از مراجعت از نجف، بنده از دوران طفولیت به یاد دارم که قبل از ماه رجب ایشون با همون عده مختصری که از دوستان بودن شب یک مجلسی داشتن و بعد راجع به این مسائل صحبت می کردن و تذکراتی می دادن. در بعضی از این شبها ترجمه و توضیح و تفسیر ادعیه ماه رجب، مخصوصا خواب الوافدون علی غیره و خسر المتعرضون الارک رو ایشان می فرمودن، که خب متاسفانه نسبت به این قضیه خب مطالبی در دست نیست و از جمله نکاتی که به اون نکات خیلی اهتمام داشتند، یکی مسئله کیفیت تغذیه بود که می فرمودن در این ماه و همینطور به خصوص و همینطور در ماه شعبان و رمضان خوب است که سالک تغییری در تغذیه خود به وجود بیاورد و اون تغذیه به نحوی باشد که در عین سبکی بتواند او را برای انجام عبادات حفظ کند و نگه دارد. ایشان می‌فرمودند که در این سه ماه انسان خوب است که هیچ وقت احساس سیری نداشته باشه، احساس ثقل نداشته باشه، غذاش به یه نحوی باشه که همیشه احساس بکنه که قضا بر او مسلط نیست، معده او را درگیر نمی کند، فکر او را معده به خود مشغول نمی کنه. این مسئله برای جلب فیوضات و جذبات به خصوص در ماه رجب خیلی اهمیت داره. اون چرا که بنده شنیدم در یکی از جلسات از ایشان این بود که توقع نداشته باشد سالک که اون چرا که خداوند متعال برای بندگانش در ماه رجب تخصیص داده است با معده پر قسمت او بشه، این مسئله انجام نخواهد شد. لذا در صحبتهاشون می فرمودن که بهتر است در ماه رجب شب و زودتر بخوابید، کارهایی که در سایر شبها از اشتغالاتتون فرض بکنید که حالا کسی که طلب است مطالعه داره، یا مثلا فرض کنید که شخصی که کار انجام میده، یا مثلا فرض کنید که دفتری دارد، یه قدری ساعات را به نحوی تنظیم کنیم که با سایر شبها فرق کنه. اون شخصی که فرض بکنین که خب طلب است، دانشجوی، فرض بکنین که کارهای علمی داره، این کارها را یکی دو ساعت در شب تعطیل کنه و به روز محول کنه که شب رو راحت تر بخوابه. خیلی رو این مسئله آرامش در شب و سبکی ایشون خیلی تاکید داشتن در ماه رجب. یا فرض کنین که یکی مطب داره، خب میتونه یک ساعت زودتر از این طرف قرار بده و این رو به عنوان چیز در نظر بگیره ها، یعنی به عنوان یک دستور، به عنوان یک برنامه باید در نظر بگیره و خداوند هم کمک میکنه. یعنی وقتی که انسان درش این باشه که فرض کنین که مطب با وقتی که میخواد باز کنه متوجه این باشه که به چه کیفیت باشه و به چه کمیتی باشه، خداوندم کمک میکنه و این مسئله را برای او ممهد میکنه و آماده میکنه. و این حالت دغدغه نفسانی در حال او تأثیر خواهد گذاشت، این دغدغه‌ای که داره برای این که بتواند اون استفاده بهتر را از این موقعیت بکنه برای او بهتر خواهد شد. نسبت به غذا در شب در ماه رجب خیلی تأکید میکردن که حتما غذاتون سبک باشه، یه غذای حاضری فرض بکنید که حالا برای کسانی که خب روزه نمیگیرن، یه غذای حاضری اول شب موقع غروب میل کنید، دیگر چیزی نخورید تا اینکه بتوانید آمادگی پیدا کنید. اکثر مواردی که در ماه رجب دیده شده است از جذبات پروردگار و نفحاتی که بر قلب سالک میاد در شبهای ماه رجبه، در شبهای ماه رجب است، به خلاف ماه مبارک رمضان که اکثرا در روزه، در ماه رجب در شبه. لذا انسان باید این نکته را دقت کند که مواظب باشه شب ماه رجب خود را، شبها را از دست نده نسبت به مسئله تغذیه. در مسئله خواب همینطوره، خواب را انسان نباید به تأخیر بندازه، بلکه باید زودتر انجام بده تا اینکه حداقل یکی دو ساعت قبل از طلوع فجر بیدار باشه. اون زمان را گفتند که بهتر میتواند انسان استفاده کنه، شب را زودتر بخوابه. وقتی که سبک باشه، معده سبک باشه، خب انسان میخوابه. و بعدم خب بالاخره باید این رو در نظر بگیره دیگه که حالا در اون زمینه‌ای که عرض شد که اشتغالات و اینها کمتر باشه، اون اموری که میتواند نسبت به این مسئله اخلال ایجاد کند، خب اونها را میتونه فرض بکنید که تغییر و تبدل‌هایی پیدا بکنه و تا اینکه بهتر بتواند نسبت به اون بیداری قبل از طلوع فجر، بیداری قبل از طلوع فجر آمادگی بهتری داشته باشه. دل و نفس با موقعیت خسته کاری از پیش نمیبره. خسته نباید آدم باشه، همونطوری که خودشون فرمودن بهتر است که انسان وقتی که برمیخیزه یک آب جوشی بخوره، یک میوهی بخوره، تا اینکه بتواند اون نشاط پیدا بکند و با نشاط به این مسئله باید بپردازد. اشتباه میکنند اونهایی که میگویند انسان در هر کیفیتی ولو اینکه در حالت کسالت باید نسبت به این مسئله قیام کند تا نفس خود را تربیت کنه. مطلب اینطور نیست. این حالت موجب می شود که اون فیوزات، چون اینا همه به همدیگه ارتباط وسیق دارن، اون فیوزات نتواند تأثیر خود را بگذارد. اینا با همدیگه مربوط هست. در کیفیت صحبت کردن در مسائل دیگر هم خیلی نسبت به این قضیه تأکید داشتن. مراقبه در ماه رجب باید به نحو اتم باشه. یعنی فرض بکنید که اگر یه شخصی خیلی صحبت میکنه، باید از اول ماه رجب بنا را بذارد بر این که صحبت خود را نصف کنه. نصف کنه میشه؟ سلس کنه، زیاد صحبت میکنه تا میشینه پیش رفیقش شروع میکنه از زمین و آسمان و در و دیوار و نگه یا خود کمتر، ببینه اثر داره یا نداره. و همینطور جلوی تصورات را گرفتن و تخیلات را گرفتن در این ماه باید بیشتر باشه. انسان جلوی مسائل را بگیره، نگذارد هر تصور و تخیلی برای او پیدا بشه. از اون اموری که به درد او نمیخورد دایی نداره راجعش فکر کنه. برای چی فکر کنه؟ انسان نسبت به اموری فکر میکند که برای او مفید است. مسائلی که پیدا میشه، حوادثی که هست در دور و بر انسان، به انسان چه مربوطه؟ اینها افرادی را دارند که به دنبال اینها برند. چرا انسان بیاد خودش را درگیر کنه؟ قضایایی که در دوروبر انسانه و صد تا یک غاز هم نمیارزه که انسان نسبت به اونها فکر کنه و خواهی نخواهی به گوش انسان هم میرسه. برای چی انسان بیاد خود را درگیر کنه؟ یکی از مطالبی را که ایشان تأکید داشتند که سالک باید نسبت به او خیلی مراقبت بکند، این است که از ورود اخباری که ذهن او را اشغال می کند بپرهیزد. اخبار فلان جا این اتفاق افتاد، فلان شهر این اتفاق افتاد، فلان آقا اینو گفت، فلان آقا این کارو کرد، فلان آقا اینا، هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، نه آب برای ما نه نون، هیچ کدوم، غیر از این که ذهن ما را بگیرد و فهم ما را بگیرد و اشتغال بیارد. و خب بالاخره انسان مطالب را که میشنوه گاهی اوقات ناراحت میشه که چرا این قضیه اتفاق افتاد، چرا این تو کاری که دست کسی بر نمیاد، چرا انسان بیاد بی خود ذهن خود را مشغول بکند نسبت به یک چیزی که هیچ فایده ای نداره. کسی هم از اون نخواسته، کسی هم تکلیف نکرده. حالا یه نفر باید بداند، از اخبار مطلع باشه، از حوادثی که پیش میاد مطلع باشه. خب باید بدونه اون تکلیف خودش رو داره. شما رو که کسی ازت نخواسته، شما را چه سنه که حالا بفهمی که فلان کس یه مسئله را گفت، اون یکی اومد ردش کرد، اون یکی جوابش داد. آقا این حرف رو همه رو بریزید برای اونایی که اصلا برای این مسائل ساخته شدن. اگر ما دنبال این حرفا نباشیم، خیال نکنید که این حرفا نیست، نه این حرفا هست، یه درم اصلا خدا درست کرده برای اینکه این مسائل را پیگیری کنن و بار را از دوش ما بردارن. بار شنیدنها و بار دیدنها و بار خواندنها، اینا همه بار داره دیگه. آدم بیاد ببینه صحنه‌هایی رو، آدم بیاد بشنوه قضایایی رو، آدم بیاد بخانه که چه اتفاق افتاده، چه خواهد اتفاق افتاد و بله اوزام که دیگه مشخص است و اینا ها. اینها رو خدا عده‌ای رو خلق کرده که بیان زحمت ما رو بکشن، بیان صبح تا شب بخونن بشنون ببینن، شب تا صبح بخونن بشنون ببینن، صبح تا شب از این حرفا بزنن، شب تا صبح از این حرفا بشنون. خب اینا زحمت ما رو کم میکنن دیگه. حالا که خدا یه عده‌ای رو اصلا واسه این کار درست کرده، واسه این قضیه اصلا درست کرده، خب انسان بیاد چیکار کنه؟ خب بگه برن خودشون انجام بدن دیگه، خودشون برن این امور را پیگیری کنن دیگه، برن دیگه. خود اونها برن انجام بدهند. مرحوم والد رضوان الله می فرمان کار دنیا را به اهل دنیا واگذار کن، به تو چه مربوطه؟ میای خودت را در این گونه امور دخیل می کنی و در این گونه امور درگیر می کنی و اون چرا که نصیب کسی نمی شود خودت را محروم می کنی. این مطالب گیر کسی نمیاد آقا جان من، این مسائل گیر کسی نمیاد. بزرگان آمدن این مطالب را فرمودن، راهکار قرار دادن، مطلب قرار دادن، اون وقت انسان بیاید و به جای عمل به اینها سراغ چی بره؟ فلان حادثه فلان شهر اتفاق افتاد، فلان آقا در فلان جا این حرف زد، فلان آقا، اینا رو ول کن برای خودشون. کار دنیا را یعنی چی؟ آقا اینجا چه؟ دیدید آدم وقتی یه جا میره سلام علیکم حال شما، آقا چه خبر؟ کوفت چه خبر؟ آقا تازه اومدم دارم باهات سلام علیک میکنم، چه خبر دیگه چته؟ تا آدم میره آقا خب چطورید، حالتون چطوره، مردم آقا از اوضاع چه خبر؟ بابا من الان دو دقیقه نیست اومدم، بذار بشینم یه میوه چایی فلانی یه چیزی ها. دیدی مردم چی هن؟ همه فقط تو اینن، چه خبر چه خبر چه خبر چه خبر چیه؟ چه خبر رو بذار برای اونایی که دنبال چه خبره. برو خودت دنبال یه خبرایی که اینجا پیدا نمیشه، برو دنبال اونا. دنبال اونا بری با این چه خبر چه خبرها دست نمیاد. متوجه هستید میخوام چه عرض کنم؟ ما یه وقتی کلمون بو قرمه سبزی میداد در همون زمانهای سابق، دنبال این مسائل بودیم، دنبال این، البته خیلی زمانهای 40 سال پیش 43-44 سال کتاب های تاریخ رو میرفتیم میخوندیم، مسائل دنیا رو میخوندیم، نمیدونم قضایا رو میخوندیم، خیلی از اینجا تا سقف من کتاب تاریخ رو نمیدانم، مطالب در جاهای مختلف فرقه های مختلف به اندازه 1 متر کتاب باهایی ها من خوندم، 1 متر کتاب های مختلفشون، ردشون، ایرادشون، فلانشون، نمیدونم مسائل، جنگ ها در دنیا، نمیدونم همین تو همین چیزا بودیم دیگه. یه روز مرحوم آقا آمدن دیدن من دارم کتابی میخونم، کتابی بود نگاهی به تاریخ جهان مال جواهر نهل، البته دیگه اواخرش، شون یه نگاهی کردن گفتن آقا جان من خوب توجه کنیم ببینیم این بزرگان واقعا چه کیمیاهایی به دست ما دادن. آجان من، مطالعه این مطالب، این تاریخ، اینها خوبه، من نمیگم بده، ولی با این فرصتی که خدا به انسان داده است، چرا انسان از جزئی بخواهد به مسائل اطلاع پیدا کند؟ چرا نباید یک راهی را در پیش بگیرد که به یک کلیتی برسد که از اون کلیت اشراف بر جزئیات داشته باشد؟ 10 جلد کتاب راجع به این شرح بدیم کمه، راجع به این یه جمله. تو داری این کتابا رو میخونی، این مسائل خوب، خیلی خوبه، خیلی مطالب خوب، تمام جزئیات، من حتی عبارتهای اون کتابها رو هنوز حفظم، عبارتهایی که جنگهایی که اتفاق افتاد، مسائل جنگهای صلیبی، جنگ جهانی اول دوم، گرفتنها، زدنها، بستنها، قضایایی که اتفاق افتاده، تمام اینها. خب انسان یک اطلاعی پیدا میکنه از اوضاع، از مطالب. خب اینها خوبه، ولی برای کسی که زمینه برای رشد دارد و میتواند به آن حیثیت سببی و حیثیت علی اشراف پیدا کنه و مطالب رو از بالا ببیند، چرا به دنبال او نره؟ چرا نره؟ من نتونستم این مطلب را بفهمم. سالها از این قضیه گذشت، سالها از این قضیه گذشت، کم 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 با بعضی از مطالب آشنا شدیم، با بعضی از مبانی آشنا شدیم و متوجه شدیم که اگر انسان بخواهد به جای سیر در این جزئیات و مصادیق، فکر خود را و ذهن خود را به آن حیثیت تأثیریه و سببیه و علیه از عالم بالا و مشیت و تقدیرات ببرد، تمام این مطائل برای او مثل کاه میماند. یک کاه، توجهش دیگه نسبت به اینها یک کاه خواهد، توجه به اونجا رفته، به بالا رفته، از اون بالا داره نگاه میکنه، همون طوری که رسول خدا فرمود الله الله، اونجور نگاه کردن، همون جور که امیرالمؤمنین نگاه میکرد وقتی که افراد را به جنگ تشویق میکرد، ولی وقتی که میرفتیم میشستیم پای دل امیرالمومنین، خب یا علی بیا یواشکی به خود ما بگو، کسی نفهمه، این لشکر کشی ها، این صحبت ها، این رفتن به این سفین ها، این عاقبتش چیه؟ قضیه میگه گوشتو بیار جلو، اینو من دارم زبان حال ها، به کسی نگی ها، حواست باشه ها، اسرار رو فاش نکنی، ولی بر میگردیم شکستم میخوریم، بلند میشه میریم اینجا. هنوز بخوام، این حال حال کیه؟ حال امیرالمومنین. با این حال میره منبر صحبت میکنه، تشویق میکنه، سأجهد و ان اطهر الارض من حاضر جسم المنکوس، و میگه همه اینها رو میگیره، ولی اگر کسی یواش اون اصحاب فلان بیان ازش سوال بکنن، خب نتیجه چیه؟ میگه نتیجهشو یواش بهت بگم، نتیجهش هیچ قضیه هم نفرق میکنه، نه در صحبت تغییر ایجاد میکند، نه در تعبیر، ولی دل کجاست؟ قلب کجاست؟ اونجا تو کلیته. اینو مرحوم آقا میخواستن به ما بفهمونن که دلت باید در کلیت باشه، نه این که در پایین باشه و نگاه به افراد کنی، نگاه به جریانات کنی، نگاه به جزئیات کنی و اون دیدگاه خودت را محصور کنی و محبوس کنی در این جزئیات. اونی که ما الان داریم چی؟ همینه دیگه. کسی که نظر به جزئیات داره نگاه میکنه، آی فلانی این حرفو زد، آی فلانی این جوابشو داد، آی فلانی این جور کرد، آی فلانی این جور مقابله کرد، همش آی 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 آی، تا آخر همش آی آی میمونه. ها، هیچ تغییر نمیکنه. یه قضیه رو روش زوم میکنه، نسبت بهش توجه میکنه، بعد یه مرتبه میبینه که اه خراب شد، نسبت به یه نفر اعتماد میکنه، این میتونه کارم را بندازه، این فلان کس میتونه این عملو انجام بده، این میتونه اون چرا که من در ذهن دارم و توقع دارم به منصه ظهور بیاره. یه دفعه بعد 15 روز میبینه اه این 180 درجه شد اینجوری. یه دفعه آدم میشینه عجب 15 روز این هی تو فکرش میگذره که الان این تأثیر را میگذارد، این کاری را که موافق با میل و موافق با خواسته انجام میده، خبر نداره که اون برای دنیاست، دنیا بچرخه اینم به این ور میچرخه، تو خاک بر سر در اینجا گیر افتادی و این دو هفته خود را در فکر و خیال آن گذراندی. میخواستی نکنی. چی ضرر میکنه من؟ اینا که اهل دنیا که هستن که هستن، اینا دیگه مثلا اونی که این وسط ضرر کرده کیه؟ اونی که دو هفته امید بسته به این که او بیاد و این اقدام رو انجام بده، یه دفعه میدید نکرد، اه عجب، اه یعنی چی؟ دو هفته رو باختی، دو هفته از کیسه رفت. ولی اگر آمد از همون اول یه حرفی را زد، نگاه میکنی یه لبخند بزنی، یه نیشخند بزنی، یعنی چی؟ آقای من کشکه. اون یکی هم میاد فرض بکنی که یه جواب بده، یه نیشخند دادن تو، اونم مثل این با سگ زد برادر شغاله، تفاوتی با هم نمی کنه، همه یک. اون وقت چی میشه؟ انسان میاد از این جزئیت میاره بیرون، میبره به کلیت. عارف به کی میگن؟ عارف به کسی میگن که ذهن او، مرحوم آقا رضوان الله علیه در اون مقدمه برای قانون اساسی چیو نوشتن؟ یاد رفقا هست؟ نوشتند که باید حاکم اسلام باید از جزئیت به کلیت، این معنا رسیده باشه، یعنی این جریانات را از اون دید کلی نگاه کند و دید تسبیبی نگاه کند، نه این که از اون دید پایین و دل ببندد به حمایت این یا حمایت این یا حمایت اون یا فلان. این حمایت ها یه روز چیه؟ میره کنار. اه عجب، پس این طور شد. خب بله این طوره دیگه، دنیا همینه دیگه، قرار نیست که دنیا همیشه بر وفق مراد باشه، یه روز این طوره، گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت، دنیا همینه. لذا می فرمودن اخباری که به دردتون نخوره برای چی گوش میدید؟ آدم وقتی که شب میخواد بخوابه، اون موقع خواب که میگن بعد وضو بگیره، باید طاهر باشه، باید لا اله الا الله بگه، باید آیه الکرسی بخونه، همش فکرش تو چیه؟ آه فلان آقا این حرفو زد، آی فلان آقا. وقتی خوابه، این همه خوابی است که بهش دستور دادن یا نه؟ وقتی که انسان میخواد به خواب، ذهن خالی باید باشه از مسائل. عرض کردم نسبت به اون کسی که تکلیف داره مطلب دیگری است، خیال نکنید هم تکلیف دارن، نه آجون هم تکلیف ندارن. از 1,000,000 نفر اگه یه نفر تکلیف داشته باشه، اینطور از 1,000 نفر هم اینطور نیست، تکلیف ندارن. بی خود رو خودمون هم تکلیف بار نکنید. اون کسی که تکلیف داره مشخص. بقیه میایم چیکار میکنیم رو خودمون نه باید ما از جریان مطلع باشیم، باید ببینیم چه میگذرد، باید. پس انسان کیست؟ کسی است که نمیدونم وقتی که میخوابد بدوند 40 خونش اون وره اونا 40 همسایش فلان است و باید بداند و نمیدونم از اوضاع باید مطلع باشیم. مطلع باشید و برید مطلع بشید. ببینید وقتی که میتونید یک نماز با حضور قلب بخوانید، میتونید یه شب و سر راحت به بالش بگذارید، میتونید با دل آسوده به ملاقات پروردگار در منام برویم، نمیشه با یک دست نمیشه دوبار را برداشت. هر دست تحمل یک بار را دارد. لذا بدترین چیز برای سالک، بدترین تأکید دارم میکنم، توجه به اخباری است که ذهن او را مشغول کنه. این بدترین چیزه. این گویا اینم میدان، این گویا اینم میدان، ذهنش را مشغول کنه، بی خود بی جهت. بذارید ذهنی عده دیگه مشغول باشه، چرا ما بیام ذهن رو مشغول کنیم؟ ما را چه سنه به اینکه این اینو گفت اون جوابشو داد؟ به من چه مربوطه؟ این قضیه بوده و خواهد بود. این وسط ما شب و روزمون داره از بین میره با این خزعبلات و با این مسائلی که خب واقعا دیگه از به تهوع دیگه رسیده قضیه. انسان به تهوع میاد بخواد بشنوه این چی گفت اون چی گفت اون چی گفت اون چی گفت اون چی گفت، همش اون چی گفت اون چی گفت داره مسائل. یه خودم به فکر خودمون باشیم، یه فکرم به فکر صفای خودمون باشیم، یه مقداری هم به فکر این باشیم که بالاخره همه هی ماه و ماه میاد میگذره. امسال تبدیل به سال دیگه میشه، سال دیگه تبدیل به سال دیگه میشه. افراد هی میان سوال میکنن این قضا مسائلی که در دنیا اتفاق میفته آیا برای زمان ظهوره؟ به من چه مربوطه زمان ظهور کی هست؟ اگر زمان ظهور را کسی تعیین میکرد، او پدر من بود که تعیین میکرد که نکرد. اونایی هم که تعیین کردن همه فهمیدن که دروغ از آب در آمد. چقدر بگم؟ اونهایی که آمدن هی گفتن زمان ظهور نزدیکه، حتی خودم شنیدم از بعضی از اونها که حتی سالش رو هم تعیین کردن، خب فهمیدید اینا همه دروغ بوده. راه معرفت نفس و معرفت الله پرداختن به این مطالب نیست. آقا این قضایایی که اتفاق داره میفته به زمان ظهوره، به من چه مربوطه؟ بنده نمیدانم به زمان ظهور، اصلا هیچ خبر ندارم. همین قضیه که ما بیاییم و به دنبال این باشیم که مسائل و جریانات به زمان ظهور میخواهد برسد، همینجا ما گیر کردیم، گیر کردیم، تمام شد، گیر کردیم. بله این قضایا ممکنه قضایایی باشه مقدمه یه برای زمان ظهور، ولی آیا من هم تا زمان ظهور زنده فکر اینو کردیم یا نه سال دیگه بنده به رحمت خدا میرم؟ تاوش وانگهی به زمان ظهور منتهی میشه. خب به من چه مربوطه؟ من باید برم خودم رو درست کنم، خودم رو آماده کنم، خودم را مستعد کنم برای قبول و تلقی مبانی حضرت ولی عجل الله فرجه. من باید برم خودم را آماده بکنم یا نه؟ آمادگی به چیه؟ همینی که به 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 چه خوب چه خوب فلان قضیه اتفاق افتاد، ظهور نزدیک شد. چه فرقی کرد؟ همون که هستیم دیگه. پارسال مگه ما این حرفا رو نمی‌زدیم؟ خب حالا امسال شد. دو سال قبل مگه این حرفا رو نمی‌زدیم؟ حالا دو سال گذشت. سه سال قبل مگه این حرفا رو نمی‌زدیم؟ خب با سه سال قبل چه فرقی کردیم؟ خیلی خوب. حالا گیرم فردا حضرت می‌خوان ظهور کنن. خب ما که همون سال قبلی هستیم. ما که همونیم. حالا اگه منده به شما بگم که آقا سال بعد حضرت ظهور می‌کنن، همه خوشحال نمی‌شیم. به 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 به. خب چیکار می‌کنی؟ به فکر میافتیم دیگه، به فکر میافتیم که خب حالا یه وقتی جوری نباشی که حضرت ظهور کنند و سرشونو از ما برگردونن. خیلی خب بسم الله، از حالا دیگه چرا بخوایم هی دنبال ظهور حضرت باشیم، دنبال رسیدن به باطن حضرت باشیم؟ چرا باید مردم رو به این حرفا سرگرم کنیم و بعدن خلاف در بیاد؟ چرا؟ کی به ما یه همچین تکلیفی کرده که بلنشیم بیایم به مردم بگیم حضرت سال دیگه ظهور میکنن، یا فلان پیرمرد میبینه، یا فلان کسانی که تو اینجا هستن میبینن، تو این مجلس هستن میبینن؟ کی به ما همچین؟ حضرت به ما دستور دادن که بگو که بنده در اینجا خودم اعلان میکنم حضرت به یک نفر تا به حال همچین حرفی نزدن. اصلا یه همچین مسئله، هر کی گفته دروغه. حضرت آمدن فرمودن آقا جان بشین مبانی دین را برای مردم توضیح بده، تشریح کن، به خود برسن، مسلمان باشن، آبروی اسلام را نبرن، آبروی امیرالمومنین نبرن، آبروی تشیع را نبرن، واقعا شیعه باشن، الگو و اسوه باشن برای مردم. این کارها را باید انجام بده. همه اینا رو ما ول کردیم رفتیم سراغ این که حضرت کی ظهور میکنه، حضرت کی ظهور میکنه. هر کار و غلطی هم هست انجام میدی، هر غلطی هست انجام میدی، درست؟ این چیه؟ این خلافه. همه اینها خلافه. اینی که مرحوم آقا میفرمودند که باید امور به دست کسی باشد که به کلیت رسیده و قلب او متصل باشد، برای همین است که دو لحن در کلام او نیست، دو جور صحبت در کلامش نیست. مسائل را از اون بالا میبینه و از دید توحیدی نگاه میکند و این مسئله توحیدی با وجود او عجین شده است و وجود او را متحول کرده و قلب او را متحول کرده به یه قلب توحیدی، نه یه قلب متظاهر. برگردونده، نفس برگشته، بخواد نخواد همین روش رو داره. خب راهش هم بعدش هم به ما گفتن. لذا ایشون مخصوصا در همون سنواتی که مسائلی پیش آمده بود و مطالبی پیش آمده بود، به مناسبت خود حال و زمان ایشان می‌فرمودن شنیدن این مطالب خیلی مفید نیست و انسان باید که به دنبال اون چیزهایی باشد که برای او مفید است. و این مسئله را بنده خیلی روش تأکید میکنم، به خصوص این ماه رجبی که در پیش داریم. رفقا لازم نیست که به هر قضیه ای توجه کنن، به هر مسائلی توجه کنن. انسان باید در خود باشه. کن فل فتنت کبن لبون لا زهر فیور کب ولا زرع فیور. انسان باید به دنبال کار خودش باشه و امور را باید به دیگران بسپرد. خداوند برای تیسیر امور افرادی را خلق کرده است که اونها خودشون به این مسائل و این جریان ها و این مطالب میپردازن. ما چرا بیایم و فکر و ذهن خود را مشغول کنیم به اون چه که اشتغال به اونها هیچ نفعی برای ما اگر ضرر نداشته باشد نفعی ندارد. راجع به این مطالبی که حق عرض شد رفقا خوب تأمل کنند. روزه در ماه مبارک رجب در این مراقبه مؤثر هست. کسانی که خب روزه قضا دارن نمیتوانن روزه مستحب بگیرن، همون روزه قضا را میتوانن انجام بدن، و کسانی که روزه قضا ندارن روزه مستحب هرچه بیشتر بگیرن بهتر است. در روایت داریم که رسول خدا این سه ماه را در روزه به هم دیگه وصل میکردن، و کسانی که نمیتوانن روزه بگیرن اون از کار ماه رجب را که سبحان الله الجمیل هم سال ذالک هست، سبحان من لایم بقید تسبیح هست، سبحان العز لکرم، سبحان من لبسل از دولت، روزی صد مرتبه این را بگویند که ثواب روزه به اونها داده خواهد شد. لیلت الرقائب شب اول جمعه خیلی مورد توجه بوده روزه قبلش، و همینطور اون از اعمادی که در اون به اصطلاح شب هست. و من از خود مرحوم ها شنیدم که پرداختن به این اعمال در شب اول ماه رجب تا سال آینده برای انسان تأثیر گذار خواهد بود. خیلی نسبت به این اعمال شب رقائب رفقا دقت به اصطلاح کافی داشته باشند. ادعیه ماه رجب حتما خونده بشه، و همینطور در اوقاتی که خب برای انسان پیش میاد، آدم نیم ساعت هست در یه جا کاری نداره، به جای اینکه ذکرش فکرش به این طرف و اون طرف بیاد، یکی از این ادعیه ها را گوش بده، معناش و توجه داشته باشه. الانم که این وسائل و این چیزها همیشه در اختیار انسان هست و انسان صدا و صوتش رو هم میتواند، اینی که همیشه همراه خودش داشته باشه و این تراوت این معانی را در وجود خودش نگه دارد، نگه داره. این ادعیه تأثیر می گذارند در نفس، تأثیر می گذارند، حکم دارو را دارند که می آید و جلوی بسیاری از امراض را می گیرد، جلوی بسیاری از خطورات را می گیرد، از وساوس را اینها می گیرد. و مطالبی که خب دیگه در اینجا هست، مطالب زیاده و برای رفقا هم عرض شده، و طبعا دیگر وقت خیلی گذشته، و انشاءالله که امیدواریم خداوند توفیق بدهد و از اون چرا که نصیب خاصان خودش در این ماه هست خداوند به بزرگی و کرمش نصیب ما بفرماید و ما را نسبت به راه بزرگان و متابعت از برنامه اونها موفق کند. این واقعا دعا، این دعایی است که انسان همیشه باید داشته باشه و نسبت به این قضیه بایستی که کاملا این مطلب را در نظر بگیرد که نابرده رنج خلاصه گنج میسر نمی شود. نفس به جزئیات علاقه دارد، به این اخبار علاقه دارد، به اینکه چی شد و چی شد علاقه دارد. نفس اینه. همین که نفس به دنیا تعلق پیدا کرده، یعنی به اینکه در این دنیا چه می گذرد، مسببات چگونه عمل می کنند، سبب را ول کرده، اون علت را ول کرده، اراده مبدعی حق را رها کرده و بعد به دنبال این امور جزئی و مصادیق خارجی داره میگرده. باید این اشتیاق نفس را ازش گرفت، باید این توقعات را از او گرفت. توقع را باید در جای دیگری برد، اشتیاق را باید در جای دیگری برد و این کار داره، به همین راحتی پیدا نمیشه. و این مراقبه ای که بزرگان فرمودن همینه، مراقبه در این به اصطلاح مسئله هست. با وجود توهمات و با وجود تخیلات برای انسان اون معانی حاصل نخواهد شد. انشاءالله امیدواریم که دست عنایت حضرت بقیت الله بر سر همه ما مستدام و خود اون حضرت با لطف و کرامت خود ما را از این ورطه برهاند و به عالم توحید متصل کنند. اللهم صل علی